پیرمرد و دریا، نوشته ی ارنست همینگوی.
قسمت سوم. چون به سینه رسید، هر دو تریشه ماهی را روی تخته گذاشت و ماهی های پرنده را کنارشان جا داد. سپس ریسمان را روی شانش به جای تازهی برد و باز به لبه قایق تکه داد و ریسمان را به دست چپ گرفت. سپس خم شد و ماهی های پرنده را در آب شست و سرعت جریان آب را روی دست خود سنجید. دستش از کندن پوست ماهی شبتاب شده بود و او جریان آب را بر آن دید زد. جریان ضعیف‌تر شده بود و وقتی که دستش را به بدنه قایق می‌مالید و می‌شست، ذرات شبتاب از دست جدا می‌شد و آهسته با آب می‌رفت. پیرمرد گفت: یا خسته شده یا داره خستگی در می‌کنه. حالا این پیسو را بخورم، بعدش یه خورده بخوابم، خستگی در کنم. زیر تابش ستارگان شب رفته رفته سردتر می شد و پیرمرد نیمی از یکی از ریشه های گوشت و یکی از ماهی های پرنده را که شکافته و سرزده بود خورد. گفت: پیسو پختش چقدر خوشمزه است، ولی خامش چقدر بده. دیگه بدون نمک و آب لیمو پا به دریا نمی زارم. با خود گفت: اگر عقلم رسیده بود، روز هی آب روی فنه می پاشیدم، خشک می شد، نمک داشتم. اما خب این پیسو را طرفهای غروب گرفتم. با وجود این کارم بی نقشه بود، اما همش را خوب چبیدم، دلم هم به هم نخورد. آسمان طرف مشرق داشت ابری می شد و ستاره هایی که پیرمرد می شناخت یکی پس از دیگری ناپدید شدند. اکنون مانند این بود که دارد داخل دره بزرگی از ابر می شود و باد خوابیده بود. گفت: سه چهار روز دیگر هوا بد می شه، اما امشب نه، فردا هم نه. پیرمرد، حالا تکیه بده تا ماهی آروم میره، یک چشم بخواب. ریسمان را محکم به دست راست گرفت و سپس رانش را زیر دست راستش داد و تمام وزنش را روی چوب سینه قایق انداخت. سپس ریسمان را کمی از شانه‌اش پایین تر کشید و دست چپش را پشت آن قلاب کرد. با خود گفت: تا وقتی که این جور قلاب شده باشد، دست راستم می تواند نگهش دارد. اگر دست راستم توی خواب شل شد و تناب در رفت، دست چپم بیدارم می کند. به دست راستم خیلی فشار می آید، ولی او با درد آشناست. اگر 20 دقیقه یا نیم ساعت هم بخوابم باز خوب است. به جلو خم شد. تمام تنش را زیر فشار ریسمان داد و تمام وزن تنش را روی دست راستش نهاد و به خواب رفت. خواب شیرها را ندید. خواب یک دسته بزرگ پیسو را دید که یک فرسنگ یا بیشتر درازا داشت و زمان جوفگیری آنها بود و به هوا می پریدن و باز به همون سوراخی که در آب ساخته بودند باز می گشتن. سپس خواب دید که در دهکده روی تخت خوابش خوابیده است و باد شمال می آید و خیلی سردش شده و دست راستش خواب رفته، چون که به جای بالش سرش را روی دستش گذاشته است. پس از آن خواب ساحل طولانی زرد را دید و نخستین شیرها را دید که در تاریکی اول غروب به ساحل می آیند و سپس شیرهای دیگر می آیند و او چانهش را روی تخته سینه نهاده بود و کشتی لنگر انداخته بود و نسیم شبانگاهی دریا می وزید و او منتظر بود که شیرهای دیگری هم بیایند و شاد بود. چندی پیش ماه بالا آمده بود، ولی پیرمرد خواب بود و ماهی قایق را آرام می کشید و قایق در دالان ابر پیش می رفت. با تکان مشت راستش که به صورتش خورد و دویدن ریسمان سوزان که از لای دست راستش در می رفت بیدار شد. از دست چپش هیچ خبری نداشت، اما تا می توانست با دست راستش سرعت ریسمان را گرفت و ریسمان بیرون می دوید. سرانجام دست چپش ریسمان را یافت و پیرمرد پشتش را به فشار ریسمان داد و اکنون ریسمان پشتش و دست چپش را می سوزان و دست چپش همه فشار را می گرفت و شکافته می شد. به چنبرهای ریسمان پشت سرش نگاه کرد که نرم ریسمان را به خورد دریا می دادن. در همان لحظه ماهی جست زد و کوهی در دریا ترکاند و باز با سقوط سنگینی در آن فرو رفت. سپس باز هم جست زد و باز هم زد و قایق تونت می رفت و ریسمان همچنان می گریخت و پیرمرد کشش ریسمان را به درجه پاره شدن رسانده بود و باز هم می رساند و باز هم می رساند. ریسمان او را روی فنه خوابانده بود و صورتش توی تریشه گوش پیسو بود و نمی توانست تکان بخورد. با خود گفت همین است که منتظرش بودم، پس باید تحملش کنم. با خود گفت تاوان ریسمان را ازش بگیر. جهش های ماهی را نمی دید. فقط صدای شکافتن دریا را می شنید و صدای سنگین پاشیدن آب را هنگام فرو افتادن ماهی. سرعت ریسمان داشت دستش را می برید، ولی همیشه می دانست که این پیش می آید و می کوشید که برندگی را روی پینه دستش نگه دارد و نگذارد که ریسمان توی کف دستش بلغزد یا انگشتش را ببرد. گفت اگر پسرک اینجا بود می توانست روی چنبرها آب بپاشد. بله، اگر پسرک اینجا بود. ریسمان رفت، ولی اکنون داشت آهسته تر می رفت و پیرمرد هر بند انگشت ریسمان را به زور به ماهی می داد. اکنون سرش را از روی تخته و از توی گوشت ماهی که از زیر گونه اش لهیده بود بلند کرد. آنگاه زانو زد و سپس آهسته سر پا ایستاد. هنوز ریسمان می داد، ولی هر دم آهسته تر. واپس رفت و رفت تا جایی که توانست چنبرهای ریسمان را که نمی دید زیر پایش حس کند. هنوز ریسمان فراوان داشت و اکنون ماهی می بایست سنگینی همه این ریسمان تازه را توی آب دنبال خود بکشد. با خود گفت بله، حالا بیش از 10 بار بالا جسته است و کیسه های پشتش از هوا پر شده. دیگر نمی تواند برود زیر آب بمیرد که من نتوانم او را بالا بکشم. به زودی شروع می کند به چرخ زدن. آن وقت من باید با او کار کنم. نمی دانم چه بود که ناگهان او را به حرکت در آورد. آیا گرسنگی به او زور آورد یا اینکه تو دل شب یک چیزی او را هراساند؟ شاید ناگهان ترس برش داشت. اما خیلی ماهی آرام پرزوری بود. انگار از هیچ چیز نمی ترسید. خاطرش جمع بود چیز غریبی است. گفت پیرمرد، بهتر خودت هم نترسی. خاطر جمع باشی. دوباره نگرش داشته ای. اما ریسمون را نمی تونی ازش پس بگیری. همین حالاست که بنا کنه به چرخ زدن. پیرمرد اکنون با دست چپ و شانه هایش او را نگه می داشت. خم شد و با دست راست یک کف آب برداشت که گوشت لهیده پیسو را از صورتش پاک کند. می ترسید دلش به هم بخورد و بالا بیاورد و قوتش کم بشود. صورتش که پاک شد دستش را در آب کنار قایق شست و آن را در آب شور نگه داشت و برآمدن نخستین پرتو نور را پیش از آفتاب تماشا کرد. با خود گفت دارد تقریبا به طرف مشرق می رود. یعنی خسته است. جریان دارد او را می برد. به زودی باید چرخ بزند. آن وقت است که کار ما واقعا شروع می شود. پس از آنکه به نظرش دست راستش به اندازه کافی در آب مانده بود، آن را از آب در آورد و نگاه کرد. گفت اونقدر بد نیست. درد هم که برای مرد مسئله نیست. با دقت ریسمان را گرفت، چنان که توی هیچ کدام از بریدگی‌های تازه نیافتد. وزن خودش را هم جابجا کرد، چنان که بتواند دست چپش را توی آب آن سوی قایق بگذارد. به دست چپش گفت تو دست بیورزه‌ای بودی، اما بعد هم از کار در نیامدی. اما یه وقت بود که هیچ خبری ازت نداشتم. با خود گفت چرا من با دو دست کاری به دنیا نیامدم؟ شاید تقصیر خودم بود که این یکی را خوب تعلیم ندادم. گرچه خدا خودش می داند که فرصت یاد گرفتن زیاد داشت، اما شب کارش پربد نبود. فقط یک بار کرخ شد. اگر باز هم کرخ شود باید بدهم ریسمان قطعش کند. وقتی که چنین اندیشید، دانست که مغزش روشن نیست و با خود گفت که باید کمی دیگر از گوشت پیسرو بخورم. باز با خود گفت آخر نمیتوانم، فکرت مخشوش باشد، بهتر از این است که بالا بیاوری و بی قوت بشوی. میدانم که اگر خوردم توی دلم بند نمیشود، چون که صورتم را تویش مالیدم. برای احتیاط نگهش میدارم تا وقتی که خراب بشود. اما حالا دیگر کار از قوت گرفتن از خوراک گذشته است. با خود گفت عجب احمقی هستی، آن ماهی پرنده دیگر را بخور. ماهی شسته آماده بود و پیرمرد با دست چپش آن را برداشت و خورد و با دقت خارهایش را جوید و همش را از سر تا دم فرو داد. با خود گفت این بیشتر از همه ماهی‌های دیگر قوت دارد. دست کم آنچور قوتی که من احتیاج دارم. گفت تا حالا آنچه را از دستم برمی آمد کردم. بگذار بچرخد. بگذار بجنگیم. از وقتی که به دریا آمده بود، خورشید داشت برای سومین بار بالا می آمد که ماهی بنای چرخ زدن را گذاشت. پیرمرد از روی شیب ریسمان نمی دید که ماهی دارد چرخ می زند. هنوز مانده بود تا این را ببیند. فقط حس کرد که فشار ریسمان به فهمی نفهمی شل شده است و با دست راست بنا کرد بکشیدن. ریسمان مانند همیشه سفت شد، اما درست در لحظه‌ای که به درجه پاره شدن رسیده بود واداد و آمد. پیرمرد سر و شانه‌اش را از زیر ریسمان درآورد و آرام و هموار شروع به کشیدن کرد. هر دو دستش را لنگر می‌داد و می‌کشید و می‌کوشید کار کشیدن را با تنش و پاهایش انجام دهد. پاها و شانه هایش با لنگر دست ها اینور و آنور می رفت. گفت دایرش خیلی بزرگه ولی داره چرخ می زنه. آنگاه دید که ریسمان دیگر نمی آید و آن را نگه داشت تا وقتی که دید قطره های آب در پرتو آفتاب از آن بیرون جست. سپس ریسمان باز بیرون زد و پیرمرد زانو زد و خواه نخواه آن را به آب تیره پس فرستاد. گفت داره اون طرف دایرهشو دور میزنه. باید هرچی میتونم نگه دارم. فشار ریسمون دایرهشو هر دفعه تنگتر میکنه. شاید یک ساعت دیگه دیدمش. حالا باید حرفمو حالیش کنم. بعد میکشمش. ولی ماهی آهسته چرخ میزد و دو ساعت بعد پیرمرد عرق میریخت و تا مغز استخوانش خسته بود. اما دایره ها اکنون خیلی تنگ تر بودن و از روی شیب ریسمان پیرمرد می دید که ماهی همچنان که شنا می کند بالاتر و بالاتر می آید. یک ساعتی بود که پیرمرد جلوی چشمش لکه های سیاه می دید. عرق چشمش را می سوزاند و بریدگی بالای چشم و روی پیشانیش را می سوزاند. از لکه های سیاه نمی ترسید. با آن فشاری که به ریسمان می آورد این طبیعی بود. اما دوبار احساس ضعف کرد و سرش گیج رفت. این نگرانش میکرد. گفت غیر ممکنه. من ذهن نمیزنم. تو چنگ یه همچین ماهی نمیمیرم. اونم حالا که داره به این خوشگلی میاد جلو. خدایا به من قوت بده تا بیاورم. صد بار ای پدر ما و صد بار یا حضرت مریم میخوانم، ولی الان نمیتونم بخونم. با خود گفت دعاها را خوانده بگیر. بعد میخونم. در همان لحظه ریسمان که در هر دو دستش بود ناگهان بنای تلاش و تلاطم را گذاشت. تکانها تند و سخت و سنگین بود. با خود گفت دارد با نیزش به سیم سر ریسمان میکوبد. منتظرش بودم. باید این کار را میکرد. ولی با این کار ممکن است از آب بیرون بپرد. بهتر است حالا همین جور چرخ بزند. پرش برایش لازم است. برای اینکه هوا بگیرد. بعد با هر پرشی ممکن است زخم قلاب بازتر شود و ماهی خودش را خلاص کند. گفت ماهی نپر، نپر ماهی. ماهی چند بار دیگر به سیم ضربه زد و پیرمرد هر بار سر تکان داد و کمی ریسمان داد. با خود گفت باید دردش را همین جایی که هست نگه دارم. درد من مهم نیست. اختیارش دست خودم است. اما درد او ممکن است دیوانه اش کند. چندی که گذشت ماهی دیگر به سیم ضربه‌ای نزد و آهسته بنا کرد به چرخ زدن. اما پیرمرد دوباره احساس ضعف کرد. با دست چپ یک کف آب دریا برداشت و روی سرش ریخت. سپس باز هم ریخت و پشت گردنش را مالید. گفت جایم کرخ نشده. الانه که بیاد بالا. من هم تابش رو دارم. باید تابش رو داشته باشی. اصلا حرفشو نزن. روی فنه تکه داد و لحظه ریسمان را باز روی شانه اش انداخت. گفت حالا که اون بر دایره را دور میزند کمی خستگی در میکنم. وقتی که برگشت باز دست به کار میشوم. خستگی در کردن روی فنه او را خیلی وسوسه میکرد. دلش میخواست بگذارد ماهی برای خودش یک چرخ بزند بدون اینکه او ریسمانی پس بگیرد. اما چون از فشار ریسمان فهمید که ماهی دارد باز به طرف قایق میآید، پیرمرد سراپا ایستاد و شروع کرد به لنگر دادن دست و شانه و پس گرفتن هر آنچه ریسمان به دست می آورد. با خود گفت هرگز اینقدر خسته نشده بودم. حالا باد مساعد هم دارد بلند می شود. با این باد می توانم ماهی را به بندر ببرم. خیلی به این باد احتیاج دارم. گفت این دفعه که دور رفت خستگی در می کنم. حالم خیلی بهتره. بعد از دو تا چرخ دیگه می گیرمش. کلاه حصیریش را پشت کلهش گذاشته بود. وقتی که حس کرد ماهی دارد دور می زند با کشش ریسمان روی فنه خوابید. با خود گفت ای ماهی حالا برو دنبال کارت. وقتی برگشتی می گیرمت. موج بالا گرفته بود. اما نسیم ملایم بود و پیرمرد برای بازگشت به این نسیم نیاز داشت. گفت من فقط سکان رو راست جنوب و مغرب می کنم. آدم هیچ وقت تو دریا گم نمیشه. جزیره ما هم که خیلی درازه. دور سوم بود که نخستین بار ماهی را دید. نخستین بار سایه سیاهی بود که از زیر قایق گذشت و آنقدر دراز بود که پیرمرد باورش نشد. گفت نه به این بزرگی نمیشه. اما به همون بزرگی بود و در پایان این دور فقط در 30 متری قایق روی آب آمد و پیرمرد دمش را دید که از آب بیرون زد. از تیغه یک داس بزرگ بلندتر بود و روی آب نیلی تیره به رنگ بنفش بسیار روشن بود. تیغه در آب فرو رفت و چون ماهی درست زیر سطح آب شنا می کرد، پیرمرد جثه عظیم و نوارهای ارغوانی پشتش را می دید. بالک پشتش خوابیده بود و بالک‌های بزرگ هر دو طرفش باز باز بودند. در این دور پیرمرد چشم‌های ماهی را دید و دو لیسک ماهی خاکستری را هم که زیر او شنا می‌کردند دید. گاهی به او می‌چسبیدند، گاه از او جدا می‌شدند، گاه آرام در سایه شنا می‌کردند. هر کدام بیش از 1 متر درازا داشتند و وقتی که به سرعت شنا می کردند تمام تنشان مانند مار ماهی در آب می لولید. دیگر پیرمرد داشت عرق می ریخت، اما نه تنها از تابش خورشید، با هر چرخ آرامی که ماهی می زد او ریسمان پس می گرفت و یقین داشت که پس از 2 چرخ دیگر می تواند نیزهش را به تن او آشنا کند. اما با خود گفت باید بگذارم نزدیک بیاید. به سرش نباید زد. باید به قلبش بزنم. گفت پیرمرد آروم باش. محکم باش. در چرخش بعد پشت ماهی از آب بیرون بود. اما از قایق قدر زیاد فاصله داشت. در چرخش بعد هم باز فاصله داشت. ولی پشتش بالاتر آمده بود و پیرمرد یقین داشت که اگر قدری بیشتر ریسمان پس بگیرد ماهی را به کنار قایق خواهد کشید. از مدت پیش نیزه‌اش را سر پا واداشته بود و چنبر ریسمان نازکش در سبد گردی بود و دم ریسمان را به ستونه که روی فنه بسته بود. اکنون ماهی داشت آرام چرخ می زد و جلو می آمد و زیبا بود و فقط دم بزرگش تکان می خورد. پیرمرد هرچه می توانست او را می کشید و نزدیکتر می آورد. 1 لحظه ماهی به پهلو غلتید. سپس خودش را راست کرد و به چرخ زدن پرداخت. پیرمرد گفت غلتوندمش. همین الان غلتوندمش. اکنون باز احساس ضعف می کرد. اما ریسمان ماهی بزرگ را همچنان با تمام زورش به دست داشت. با خود گفت ماهی را غلتاندم. شاید این دفعه بتوانم کارش را بسازم. گفت ای دست ها بکشید، ای پاها قرص بیستید، ای سر طاقت بیار، طاقت بیار، تو هیچ وقت وا نداده ای، این بار برش می گردانم. اما وقتی که تمام زورش را زد و مدتی بیش از آن که ماهی به پهلوی قایق برسد با تمام زورش زور آورد. ماهی نیم غلطی زد و برگشت و سپس خودش را راست کرد و دور شد. پیرمرد گفت ماهی، ای ماهی، تو که آخرش باید بمیری، باید حتما مرا هم بکشی؟ با خود گفت با این کار هیچ باری بار نمی شود. دهنش چنان خوش شده بود که نمی توانست حرف بزند، ولی حالا دستش به قمقمه آب نمی رسید. گفت این دفعه باید بیارمش کنار قایق، دیگه تاب چند دور دیگه رو ندارم. اما با خود گفت چرا داری؟ تو همیشه تاب داری. دور بعد چیزی نمونده بود که کارش را بسازد، ولی ماهی باز خودش را راست کرد و آهسته دور شد. پیرمرد در دل خود گفت ماهی، تو داری مرا میکشی، اما حق هم داری. ای برادر، من تا به حال از تو بزرگتر و زیباتر و آرامتر و نجیبتر چیزی ندیدم. بیا مرا بکش. هر که را میکشد بکشد. با خود گفت مقصد دارد مخشوش میشود. حواست را جمع نگه دار و درد را مردانه تحمل کن یا ماهیانه. با صدایی که به سختی میشنید گفت مغز روشن شو، روشن شو. دو دور دیگر باز همین گونه بود. پیرمرد با خود گفت هیهات. هر بار احساس کرده بود که دارد از حال می رود، هیهات. اما یک بار دیگر هم تلاش می کنم. یک بار دیگر هم تلاش کرد و داشت از حال می رفت که ماهی را برگرداند. ماهی خودش را راست کرد و باز آهسته دور شد و دم بزرگش را در آب تکان داد. پیرمرد به خودش قول داد که باز هم تلاش کند، هرچند که اکنون دستهایش لهیده بود و چشمش فقط در پاره ای از لحظه ها درست می دید. باز هم تلاش کرد و باز همان گونه بود. گفت خب و حس کرد که دارد از حال می رود که باز بیدار شد. یک بار دیگر هم تلاش می کنم. تمام دردش و آنچه را از زورش و از غرور دیرینش بر جا بود فراهم کرد و بر سر جان دادن ماهی نهاد و ماهی به کنار او آمد و آرام در کنارش شنا کرد، چنان که نیزش گویی به بدنه قایق می گرفت و ماهی دراز، ژرف، پهن، سیمین، نوارهای ارغوانی بر پشت از زیر قایق می گذشت و به پایان نمی رسید. پیرمرد ریسمان را انداخت و پایش را روی آن گذاشت و نیزه را برداشت و تا آنجا که توانست بالا برد و با تمام زورش و زور بیشتری هم که همکنون فراهم کرده بود پایین آورد و در پهلوی ماهی درست زیر بالک بزرگ سینه‌اش که به بلندی سینه آدم در هوا باز شده بود فرو کرد. فرو رفتن آهن را حس کرد و خود را روی آن انداخت و آن را فروتر کرد و تمام وزن خود را پشت آن گذاشت.
آنگاه ماهی جان گرفت و با مرگی که درونش بود از آب بیرون جست و تمام درازا و پهنا و زور و زیباییش را نشان داد. انگار بالای سر پیرمرد در هوا معلق بود. سپس با ضربه‌ای فرو افتاد و باران آب بر پیرمرد و بر تمام قایق فرو ریخت. پیرمرد دلش ضعف می‌رفت و حالش بد بود و چشمش درست نمی‌دید. اما ریسمان نیزه را باز کرد و آن را از لای دست‌های ناسورش آهسته به دریا دواند و وقتی که چشمش دید توانست ببیند که ماهی به پشت برگشته است و شکم سفیدش بالاست. چوب نیزه از شانه ماهی کج بیرون زده بود و آب دریا از خون قلبش رنگین بود. خون نخست تیره رنگ بود، مانند یک دست ماهی در آب نیلگون در ژرفای هزار بالا. سپس مانند ابر پخش و پراکنده شد. ماهی سیمین آرام در امواج غوطه می‌خورد. پیرمرد با دید ناچیزی که داشت خوب نگاه کرد. آنگاه ریسمان نیزه را دو دور بر ستونک فنه پیچید و سر خود را روی دست‌هایش نهاد. روی تخته گفت مغزم و روشن نگه دار. من پیرمرد خسته‌ای هستم، اما این ماهی را که برادرم بود کشتم. حالا باید حمالیش را بکنم. با خود گفت حالا باید طناب و حلقه ها را آماده کنم و او را کنار قایق ببندم. اگر دو نفر هم بودیم و قایق را به پهلو می خواباندیم که ماهی را بالا بکشیم و بعد آب قایق را خالی کنیم، باز این ماهی در این قایق جا نمی گرفت. باید همه چیز را آماده کنم بعد او را بکشم جلو، خوب ببندم، دکل را برپا کنم، بادبان بزنم و برگردم. شروع کرد به کشیدن ماهی تا او را پهلو به پهلوی قایق بیاورد و بتواند ریسمان را از لای گوشش بگذراند و از دهانش بیرون بیاورد و سرش را محکم به سینه قایق ببندد. با خود گفت دلم می‌خواهد ببینمش، دستش بزنم، حسش کنم. گفت این دارایی من است، اما برای این نیست که می‌خواهم حسش کنم. انگار قلبش را حس کردم وقتی که نیزه را بار دوم فرو بردم. حالا بکشش جلو ببندش، حلقه تناب را بیانداز به دومش، یک حلقه دیگر هم به کمرش، ببندش به قایق. گفت دست به کار شو پیر مرد. یک جرعه بسیار کوچک آب نوشید. حالا که جنگ تمام شده خیلی هم مالی مونده که باید بکنی. نگاهی به آسمان انداخت و سپس نگاهی به ماهیش. با دقت به خورشید نگریست. با خود گفت هنوز خیلی از ظهر نگذشته، باد مساعد هم دارد بلند می شود. ریسمان فعلا اهمیتی ندارد، من و پسرک در خانه سرهمشان می کنیم. گفت ماهی بیا ببینم، ولی ماهی نیامد. توی آب ولو بود و پیرمرد قایق را به طرف او کشید. وقتی که در برابر او قرار گرفت و سر ماهی روی سینه قایق آمد، اندازه ماهی باورش نمی شد. اما تناب نیزه را از ستونک باز کرد و آن را از زیر گوش ماهی گذراند و از دهانش بیرون کشید و دور نیزه ماهی تاباند و سپس آن را از گوش دیگرش گذراند و یک بار دیگر دور نیزه تاباند و دو رشته تناب را گره زد و به ستونک روی فنه بست. سپس تناب را برید و به پاشنه رفت که دم را هم مهار کند. رنگ ماهی از ارغوانی و نقره‌ای به نقره‌ای خالص برگشته بود و روی دمش نوارها همچنان بنفش کمرنگ بودند. نوارها از یک وجب پهن‌تر بودند و چشم‌های ماهی هیچ حالتی نداشتند، مانند عدسی دوربین زیردریایی یا چشم‌های شمایل قدیس پیشاپیش دسته عزاداران. پیرمرد گفت تنها راه کشتنش همین بود. از لحظه‌ای که آب را نوشیده بود حالش بهتر شده بود و می‌دانست که از حال نخواهد رفت و مغزش روشن بود. با خود گفت اینجور که می‌بینم 300 کیلو شیرین وزن دارد، شاید هم بیشتر. اگر دو سوم این وزن را از قرار کیلویی 60 سنت بشود آب کرد می‌کند چقدر؟ گفت باید با قلم حساب کنم، مغزم خوب کار نمی‌کنه. خیال می‌کنم دیماجوی بزرگ امروز خیلی از من راضی باشه. من میخچه استخوانی نداشتم، اما دستام و پشتم راست راستی درد میکنه. با خود گفت میخچه استخوانی چه جور چیزی است؟ شاید هم داشته باشیم و خودمان نمیدانیم. ماهی را به سینه و پاشنه و میان قایق محکم بست. آنقدر بزرگ بود که انگار قایق بسیار بزرگتری را به آن قایق کوچک بسته بودند. پیرمرد یک تکه ریسمان برید و آرواره پایین ماهی را به نیزه اش بست تا دهان ماهی باز نشود و قایق هرچه راحت تر پیش برود. سپس دکل را برپا کرد و با دستوری که دسته بنتوکش بود و فرمنی که کار گذاشت، بادبان وصله‌دار را بالا کشید و قایق به راه افتاد و پیرمرد که روی سینه قایق لم داده بود به سوی جنوب غربی راند. نیازی به قطب نما نداشت تا بداند جنوب غربی کجاست. کافی بود باد را حس کند و کشش بادبان را ببیند. بهتر است قلاب کوچکی با قاشقک بیاندازم توی آب، بلکه یک چیزی بگیرم بخورم و با رطوبتش گلو را تر کنم. اما قاشقکی پیدا نکرد و ساردین‌هایش همه گندیده بودند. پس یک مشت گیاه دریایی زرد را که از کنارش می‌گذشت با بنتوک گرفت و تکان داد، چنان که میگوهای ریزی که در آن بودند روی کف قایق ریختند. بیش از 10-12 تا می شدند و مثل سوسک خاکی دست و پا می زدند. پیرمرد کله هاشان را با شست و انگشت کند و آن را به دهان گذاشت و با پوست و دم جوید. میگوها خیلی ریز بودند، ولی پیرمرد می دانست که قوت دارند و مزهشان خوب بود. پیرمرد هنوز دو جرعه آب توی قمقمه داشت و پس از خوردن میگوها نیم جرعه از آب را نوشید. قایق با آن بادی که داشت خوب پیش می رفت و پیرمرد دسته سکان را زیر بغل گرفته بود و قایق را هدایت می کرد. ماهی را می دید و کافی بود به دستهایش نگاه کند یا پشتش را به پاشنه قایق بمالد تا بداند که این واقعا روی داده است و خواب نمی بیند. یک لحظه در آخر کار حالش آنقدر بد شده بود که با خودش گفته بود شاید خواب می بینم. آنگاه ماهی را دیده بود که از آب بیرون آمد و پیش از فرو افتادن در هوا بی حرکت ماند و یقین کرد که با چیز بسیار عجیبی سر و کار دارد و نتوانست آن را باور کند. سپس چشمش درست نمی دید، اما حالا مانند همیشه خوب می دید. دیگر می دانست که ماهی را دارد و دست ها و پشتش خواب و خیال نیستند. با خود گفت دست هایم زود خوب می شوند. خونشان را خوب شستم و آب شور خوبشان می کند. آب سیاه قلب خلیج بهترین داروی زخم است. تنها کاری که باید بکنم این است که مغزم را روشن نگه دارم. دست ها کار خودشان را کرده اند و داریم خوب پیش می رویم. دهان ماهی را بسته ام و دمش را راست از بالا به پایین نگه داشته ام. مثل دو برادر با هم پیش می رویم. سپس مغزش را اندکی تاریکی گرفت و با خود گفت که او دارد مرا میبرد یا من او را میبرم. اگر او را دنبال قایق میکشیدم شکی نبود، یا اگر ماهی توی قایق افتاده بود و همه فر و شکوهش رفته بود باز جای شکی نبود. اما حالا هر دو داشتند کنار هم آب را میشکافتند و پیرمرد گفت اگر دلش میخواهد او مرا ببرد بگذار ببرد، من فقط در حیله‌گری از او سرم و او هیچ خیال بدی برای من نداشت. خوب پیش می رفتند و پیرمرد دستش را در آب خیس می کرد و می کوشید مغزش را روشن نگه دارد. ابرهای بلند کومولوس در آسمان بودند و بالاتر از آنها آنقدر ابر سیروس بود که پیرمرد بداند که این باد تمام شب ادامه خواهد داشت. پیرمرد مدام به ماهی نگاه می کرد تا خیالش راحت شود که راست است. یک ساعت بعد نخستین بمبک او را زد. آمدن بمبک اتفاقی نبود. با فرو نشستن ابر تیره خون و پخش شدنش در آب هزار بالا، بمبک از ژرفای دریا بالا آمد. چنان به سرعت بالا آمد و چنان بی محابا که سطح کبود دریا را شکافت و آفتابی شد. آنگاه باز در آب فرو رفت و پی خون را گرفت و در مسیری که قایق و ماهی پیموده بودند به راه افتاد. گاه پی خون را گم می کرد، اما باز آن را پیدا می کرد یا فقط نشانی از آن را، و تند و شتابان در آن مسیر می رفت. بمبک ماکوی بسیار بزرگی بود و می توانست در دریا به سرعت سریع ترین ماهی شنا کند و همه چیزش زیبا بود به جز آرواره هایش. گرده اش مانند شمشیر ماهی کبودی می زد و شکمش سیمگون بود و پوستش صاف و زیبا. ریختش مانند شمشیر ماهی بود، بجز آرواره های بزرگش که اکنون محکم بسته بودند و بمبک درست زیر سطح آب به سرعت شنا می کرد و بالک پشتش بدون نوسان آب را مثل کارد می شکافت. پشت لبهای دو سجافه آرواره هایش همه دهشت ردیف دندانش به درون خم شده بودند. این دندان ها از آن دندان های مخروطی شکل بمبک های دیگر نبودند. مانند انگشتان دست آدمیزاد بودند که به شکل چنگال عقاب خم شده باشند. تقریباً به درازی انگشتان پیرمرد بودند و هر دو سوی آنها مانند تیغ برنده بود. این ماهی چنان ساخته شده بود که بتواند همه ماهی‌های دریا را بخورد. چنان سریع و نیرومند و مسلح بود که هیچ حریفی نداشت. اکنون که بوی خون تازه‌تر را شنید، بر سرعت خود افزود و بالک پشتش آب را می شکافت. پیرمرد همین که او را دید دانست که این بمبک هیچ ترسی نمی شناسد و هر کاری بخواهد می کند. همچنان که بمبک را می پایید که داشت نزدیک می شد، نیزه را آماده کرد و تناب آن را بست. تناب نیز کوتاه بود چون دم آن را برای بستن ماهی بریده بود. حالا مغز پیرمرد روشن بود و خوب کار می کرد و پیرمرد مصمم بود، ولی چندان امیدی نداشت. با خود گفت که پایداری بیفایده است. نزدیک شدن بمبک را میپایید و یک نگاه به ماهی بزرگ انداخت. گفت این عین خواب و خیال بود. جلوی حملهش را نمیتوانم بگیرم، ولی شاید توانستم کارش را بسازم. گفت ای دنتوزو، مادرت را به عزایت می نشانم. بمبک به سرعت خود را به پاشنه قایق رساند و وقتی که ماهی را زد، پیرمرد دهانش را دید که باز شد و چشمهای غریبش را و صدای به هم رسیدن دندانهایش را شنید که درست بالای دم ماهی در گوشت فرو رفت. سر بمبک از آب بیرون بود و پشتش هم داشت بیرون می آمد و پیرمرد صدای پاره شدن پوست و گوشت ماهی بزرگ را شنید و با نیزه به کله بمبک کوبید. در نقطه تقاطع خط میان چشمهایش و خطی که از گرده اش یک راست به بینیش می رسید. چنین خطهایی نبود، فقط آن کله سنگین کبود تند بود و آن چشمهای بزرگ و آن آرواره های برنده و بسته شونده و فرودهنده، اما جای مغز همان نقطه بود و پیرمرد آنجا را زد. با دستهای لهیده خونالودش و با همه زورش نیزه خوبی به هدف نشاند. بدون امید زد، ولی با تصمیم و با کینه تمام. بمبک غلطی زد و برگشت و پیرمرد دید که چشمهایش زنده نیست و آنگاه بمبک غلط دیگری زد و خود را در دو حلقه تناب پیچید. پیرمرد می دانست که بمبک مرده است، ولی بمبک قبول نمی کرد. آنگاه تاغباز، دم در آب کوبان و چانه اندازان مانند قایق موتوری روی آب رفت. آب از کوبش دمش سفید می شد و سه چهارم تنه اش از آب بیرون بود که تناب کشیده شد. لرزید و برید. بمبک لحظه روی آب آرام گرفت و پیرمرد او را تماشا کرد. سپس خیلی آهسته در آب فرو رفت. پیرمرد به صدای بلند گفت نزدیک 20 کیلو گوشت برد و با خود گفت نیزه و تناب را هم برد. حالا باز از ماهی من خون می رود و باز بمبک ها می آیند. اکنون که ماهی ناقص شده بود، دیگر دلش نمی خواست به ماهی نگاه کند. وقتی که بمبک ماهی را زد، مانند این بود که خودش را زده است. با خود گفت اما بمبکی را که ماهیم را زد کشتم. این بزرگترین دنتوزویی بود که من دیدم و خدا خودش می داند که من بمبک های بزرگ دیدم. با خود گفت خوبتر از آن بود که برایم بماند. ای کاش خواب دیده بودم و این ماهی را نگرفته بودم و حالا توی تخت خواب روی روزنامه ها تنها خوابیده بودم. ولی آدم را برای شکست نساختند. آدم ممکنه از بین بره، ولی شکست نمیخوره. و با خود گفت اما متاسفم که این ماهی را کشتم. حالا دردسر در پیش است و من حتی نیزه هم ندارم. دنتوزو حیوان بیرحم توانای پرزور باهوشی است، ولی من از او باهوشترم. گفت شاید هم نبودم، شاید فقط سلاح من بهتر بود. بلند گفت پیر مرد فکر نکن، راهتو بگیر و برو، هر وقت اومد جوابشو بده. با خود گفت ولی باید فکر بکنم، چون غیر از این چیزی برایم نمانده است، همینو بیسبال. اگر دیماجوی بزرگ میدید که چطوری توی مغزش کوبیدم، نمیدانم چه میگفت. هنر بزرگی نبود، از هر کسی برمی آمد. یعنی دستهای من به اندازه میخچه استخوانی اسباب زحمت بودند؟ از کجا بدانم؟ پاشنه پای من هیچ وقت عیب نکرده است، مگر آن روزی که موقع شنا کردن پایم را روی فریاله گذاشتم و پایم را زد و از زانو به پایین فلج کرد و از درد بیتاب شدم. گفت یاد چیزهای خوب و خوش باش پیر مرد، حالا هر دقیقه به بندر نزدیکتر میشی. 20 کیلو گوشت از دست داده ای، سبکتر هم شده ای. خوب می دانست که وقتی وارد جریان داخلی خلیج شد چه پیش می آید، ولی اکنون هیچ کاری نمی شد کرد. چرا؟ یه کاری می شه کرد. می تونم کاردم رو به سر یکی از پاروها ببندم. دسته سکان را زیر بغل گرفت و پایش را روی گوشه بادبان گذاشت و کارد را به پارو بست. گفت خب من همون پیر مردم که بودم، ولی بی اسلحه نیستم. نسیم خنک بود و قایق پیش می رفت. پیرمرد فقط به قسمت جلو ماهی نگاه می کرد. مقداری از امیدش بازگشت. با خود گفت نومیدی احمقانه است. از این گذشته به عقیده من گناه هم هست. فکر گناه را نکن. حالا بدون گناه هم به اندازه کافی دردسر داری. از این گذشته من از گناه سر در نمی آورم و گمان نکنم که اعتقادی هم به گناه داشته باشم. شاید کشتن ماهی گناه بود. گمان می کنم گناه بود. هرچند این کار را برای آن کردم که زنده بمانم و خوراک مردم را بدهم. اگر این گناه است، پس همه کارها گناه است. فکر گناه را نکن. کار از این حرفها خیلی گذشته است. آدمهایی هستند که مزد می گیرند و گناه می کنند. بگذار آنها فکرش را بکنند. تو ماهیگیر به دنیا آمدی، چنان که این هم ماهی به دنیا آمد. پتروس مقدس هم ماهیگیر بود، چنان که پدر دیماجوی بزرگ هم ماهیگیر بود. ولی دوست می‌داشت درباره همه چیزهایی که سر و کارش با آنها افتاده بود فکر کند. و چون چیزی نبود که بخواند و رادیو هم نداشت، زیاد فکر می‌کرد و در فکر گناه بود. با خود گفت: تو ماهی را فقط برای این نکشتی که زنده بمانی و گوشتش را بفروشی. برای نام ماهی را کشتی. برای اینکه ماهیگیری. وقتی که زنده بود دوستش می داشتی. بعد از آن هم دوستش می داشتی. اگر دوستش بداری کشتنش گناهی ندارد. یا بیشتر گناه دارد. به صدای بلند گفت: پیر مرد، داری زیاد فکر می کنی. ولی از کشتن آن دنتوزو کیف کردی. او هم مثل تو ماهی می خورد. لاشخور نیست. مثل بعضی بمبک های دیگر هم یک دستگاه اشتهای شناور نیست. زیبا و بزرگوار است و از هیچ چیزی ترس ندارد. به صدای بلند گفت: در دفاع از خودم کشتمش. خوب هم کشتمش. از این گذشته هر چیزی به نحوی چیزهای دیگر را می کشد. ماهیگیری هم مرا می کشد. درست همان جور که مرا زنده نگه می دارد. با خود گفت: پسرک مرا زنده نگه می دارد. نباید خودم را زیاد گول بزنم. خم شد و یک تکه از گوشت ماهی از آنجایی که بمبک زخم زده بود کند. آن را جوید و جنس و مزه خوب آن را سنجید. مانند گوشت گاو سفت و آبدار بود. اما سرخ رنگ نبود. رگ و ریشه نداشت و می دانست که در بازار به قیمت خوب فروش می رود. اما هیچ راهی نبود که جلوی پخش شدن بوی آن را در آب بتوان گرفت و پیرمرد می دانست که وضع بسیار بدی در پیش دارد. باد همواره می‌وزید. کمی به طرف شمال شرقی پیچیده بود و پیرمرد می‌دانست که این یعنی باد فروکش نخواهد کرد. به پیشروی خود نگاه کرد. اما نه بادبانی پیدا بود و نه کشتی و نه دودی. فقط ماهی‌های پرنده از جلوی قایق به این ور و آن ور می‌پریدند و تکه‌های زرد گیاه خلیج در آب شناور بود. پرنده هم پر نمی‌زد. 2 ساعت بود که پیرمرد قایق را میراند. روی فنه پاشنه دراز کشیده بود و گاه یک تکه از گوشت مارلین را میجوید و میکوشید خستگی را از تن خود در کند و جان بگیرد. آن وقت یکی از 2 بمبک را دید. به صدای بلند گفت: آی. این لفظ به زبان دیگری در نمی آید. شاید صدایی بیش نباشد، مانند صدایی که بی اختیار از گلوی انسان بیرون می آید وقتی که میخ از دست او میگذرد و در چوب مینشیند. بلند گفت: گالانو. اکنون بالک دومی را هم دیده بود که پشت سر اولی میآمد و پیرمرد از روی بالک قهوه‌ای رنگ مثلث شکل و حرکت سریع دمها دریافته بود که اینها از آن بمبک‌های پوزه پهنند. از بوی ماهی بیقرار بودند و گرسنگی چنان گیجشان کرده بود که سراسیمه پی بو را گم می‌کردند و باز می‌یافتند، ولی مدام نزدیکتر می شدند. پیرمرد بند بادبان را بست و دسته سکان را ثابت کرد. سپس پارویی را که کارت به آن بسته بود برداشت. آن را هرچه سبکتر برداشت، چون دستهایش از درد بیتاب می شدند. دستهایش را روی دسته پارو باز و بسته کرد تا نرم شوند. سپس دستها را محکم بست تا درد را بپذیرند و پس نزنند و بمبک ها را پایید که می آمدند. کله های پهن و پخ و بیل مانندشان را می دید و بالک های پشتشان را که نوکشان سفید بود. اینها بمبک های نفرت انگیز بدبوی لاشخاری بودند که از شکار هم می زدند و هرگاه گرسنه بودند پارو یا سکان قایق را گاز می گرفتند. همین بمبک ها بودند که وقتی لاک پشت ها روی سطح آب در خواب بودند پاها و بالک هایشان را می بریدند و اگر گرسنه بودند آدم را هم در آب می زدند. حتی اگر بوی خون یا زخم لعاب ماهی هم به تن آدم نبود. پیرمرد گفت: آی گالانوها، بیایید ببینم. آمدند، اما نه آنگونه که بمبک ماکو آمده بود. یکی برگشت و زیر قایق ناپدید شد و وقتی که ماهی را گاز گرفت و کشید، پیرمرد تکان قایق را حس کرد. دیگری با چشم‌های باریک و زردش پیرمرد را پایید و سپس تند آرواره نیم دایره‌اش را باز کرد و حمله برد و همان جای زخم خورده ماهی را گرفت. بر بالای کله و گرده قهوه‌ای رنگش خط اتصال مخ و مغز حرامش به خوبی دیده می‌شد و پیرمرد کارد سر پارو را در آن مفصل فرو کرد و بیرون کشید و باز در چشم زرد گربه آسای بمبک فرو کرد. بمبک ماهی را رها کرد و در آب فرو رفت و همچنان که می مرد آنچه را از ماهی کنده بود می بلعید.